برنامه آشفته اعمال رسولان آیه باب 21 تا 22 مقدمه. مسئولیت اصیل جوامع رو تکون میده. مسئولیت اصیل امن نیست در لبست. گاهی اوقات ممکنه ناراحت کننده باشه، گاهی ممکنه برهزینه باشه، همه چیز رو تغییر بده. همونطور که در چند ماه گذشته به این موعظه در کتاب و اعمال رسولان نگاه کردیم، موعظه انجیل و زندگی انجیل را دیدیم که وجدان را تکان میدهد، پیش فرض‌ها را تغییر میدهد، اقتدار را متزلزل میکنه، دین مرده را متزلزل میکنه، فقه گرایی را متزلزل میکنه، خود تاریخ را آشفته میکنه، بت پرستی را تکان میده. به طور خلاصه موعظه وفادارانه انجیل و زندگی وفادارانه انجیل جامعه را متزلزل میکند. آیا جامعه با ما با موعظه و زندگی انجیل توسط جامعه مسیحی میلرزد؟ یک بار زمانی که جان ناکس ملت را به مسیحیت کتاب مقدس بازگردان، اسکاتلند مرکز کلیدی اصلاحات بود. مواقعی در تاریخ اسکاتلند وجود داشت که دفاع از مسیح واقعا بسیار پرهزینه بود، زمانی که حتی ممکن بود به قیمت جان شما تموم بشه، و با این حال بسیار ایستادن و جامعه تکان خورد. امروزه در اسکاتلند ایمان مسیحی ممکن است دیگر موضع مرگ و زندگی نباشه، اما یک مسیحی وفادار از نظر کتاب مقدس باشیم گرانتر براتون تموم میشه. به تعبیری قرار اینجور باشه، زندگی مسیح قرار همه چیز صرف او بشه، قرار هم مسیح تنها اشتیاق واقعی ما بشه، قرار خداوند تنها هدف واقعی ما بشه. با این حال اغلب از او خواسته میشه که جای خود را در پشت خانواده، شغل و اولویت های مختلف دیگر در زندگی بگیره. امشب که مطالعات خود را در اعمال رسولان به پایان میرسانیم، میبینیم که وقتی جوامع توسط انجیل عیسی مسیح تکان میخورند گاهی چه اتفاقی میفته. پس همینه پولس سومین صفحه تبلیغی خود را به پایان رسوند و برخلاف توصیه آقابوس نبی که پیشبینی کرده بود دستگیر و به غیر یهودیان تحویل خواهد داشت، به اورشلیم رفت. پولس به اورشلیم ادامه داد و رهبران کلیسا آنجا به گرمی از او استقبال کردند. رهبران کلیسا به او گفتند که در شهر در میان یهودیان مطبوعات منفی زیادی دریافت کرده است. مردم میگفتند که او به یهودیان آموخته که موسی را رها کند و آدام و رسوم خدا فراموش کند. پولس در مورد آنچه که باید انجام دهد توصیه کرد و برادران به او توصیه کردند که مراسم تعطیل را با برخی از ایماندارانی که در حال انجام آن بودند انجام دهد. تصور این بود که اگر مردم بتوانند ببینند که پولس خود سنت های پدرش را رعایت میکنند، در آن صورت میبینند که بر مورد ترک همه چیز یهودی به آنها اطلاعات قطع غلط داده شده. این یه طرح خوب بود و ممکن بود جواب بده، اما پولس از خدا برای تکان دادن و جوامع استفاده کرد و او هدف بزرگی داشت که نمیتوان نادیده گرفت. پس چه اتفاقی میفته وقتی مسیحیت واقعا در یک جامعه ارائه میشه، وقتی مسیحیت واقعا ارائه و الگو برداری بشه و در جامعه زندگی بشه؟ جامعه متزلزل میشه. اولین چیزی که در متن خود میبینیم اینه که انجیل مسیحی جوامع را تکان میدهد. دوره تطهیر پولس تقریبا به پایان رسیده بود که برخی از یهودیان از استان آسیا پولس را در معبد دیدن، همونطوری که در آیه 27 میبینیم. اونا همه جمعیت رو تحریک کردن و او را گرفتن و فریاد زدن: این مردان اسرائیل کمک کنید، این مردی است که همه جا برخلاف مردم و قانون و این مکان به همه درس میدهد. علاوه بر این او حتی یونانیان رو به معبد آورد و این مکان مقدس رو نجس کرده. اکنون آنها ناعادلانه به پولس حمله میکردن، و چهار تغییری که علیه او ایجاد میکنند همگی سوء تفاهماتی از انجیل مسیحی است که پولس با آن جامعه آن را متزلزل کرد. اول آنها او را متهم کردن که همه مردم را در همه جا علیه خود آموزش میدن. بدون شک این اتهام از روی تعلیم سریع و مصرانه پولس تجربه میگیره که شورای حاکم یهودیان به ناحق عیسی نجات دهنده مسیح را به قتل رساند. شاید شنیدید که چگونه او را به کنیزه در انطاکیه انداختن، اگرچه دلیل مناسبی برای حکم نیافتن از پیلاتوس خواستن که او را اعدام کنند. شاید شنیده این که چگونه گروه او را به خاطر موعظه‌های مشابه از تسالونیکی بیرون کردند. پولس تعلیم میداد که شورای حاکم یهود مسیح را به قتل رساندن، اما او همچنان تعلیم میداد که عیسی مسیح یهود است. اما جمعیت تصمیم میگیرند که او را به عنوان تعلیم همه مردم در همه جا بر ضد مردم خود ببینه. ثانیاً آنها او را متهم میکنند که برخلاف قانون خود تدریس میکنه. آیا این ایده را داشتن که پولس یهودی را تشویق میکرد که موسی را رها کرده و شریعت عهد قدیم را کنار بگذارند؟ باز هم آنها سوء تفاهم را انتخاب کردند. پولس تعلیم داد که عیسی تحقق شریعت بود، که او آمده بود تا مردم را از زیر با قانون رها کند. آنها تصمیم گرفتند که او قانون را رد کند. ثالثاً آنها او را متهم کردند که علیه معبد یا همونطور که آن را توصیف میکنند این مکان تدریس میکند. آنها هرگز به این فکر نکردند که حضور او در معبد ممکن است به این معنی باشد که موقعیت او پیچیده‌تر است. آنها تصمیم گرفتند با همان اتهام دروغینی که به عیسی حمله کردند به او نیز حمله کنند. تدریس در برابر معبد، پولس واضح بود که قوم خدا فی نفسه معبد خدای زنده بود. چهارم، آخرین اتهام آنها این بود که یونانی ها را به معبد آورده. لوقا توضیح بیشتری به آن میده. او در آیه 29 میگه زیرا قبلا تروفیموس افسیسی بارا با او در شهر دیده بود و گمان میکردن که پولس او را به معبد آورد. قسمتی از معبد وجود داشت که غیر یهودیان مانند تروفیموس میتوانستن وارد آن بشن، اما قسمتی نیز برای یهودیان نظر گرفته شده بود و ورود از مانع به این مکان مجازات اعدام داشت. آنها تروفیموس را در اوایل روز دیده بودند و ادعای نادرست را ابداع کرد، اما ادعای نادرست مبتنی بر آگاهی رسوایی انجیل فیض بود. رسوایی انجیل فیض میگوید که دیوار جناکاننده بین یهودی و غیر یهودی فرو ریخته. انجیل دیگه میگه که غیر یهودی و یهودی در مسیح یکی هستند. بنابراین در حالی که آنها یک ادعای نادرست دیگر را در اینجا تحت کردن، انگیزه آنها درک انجیلی بود که پولس موعظه کرد. بنابراین پولس به دلیل انجیل مسیح مورد حمله قرار گرفت. او مورد حمله قرار گرفت زیرا معتقد بود که عیسی مسیح وجود داره و شورای حاکم یهودی او را به قتل رسونده، زیرا او معتقد بود که رستگاری از طریق فیض نه با شریعت، زیرا او معتقد بود خداوند در قلب قوم خود زندگی میکنه و نه در ساختمانهایی که توسط دست انسان ساخته شده، و به این دلیل که او معتقد بود که یهودی و غیر یهودی در مسیح یکی هستند. این مردان جامعه اورشلیم تعالیم او را اشتباه فهمیدند. آنها آموزش او را تحریف کردند. آنها آن را مطابق اهداف خود ساختند، اما با این وجود به شدت علیه انجیل مسیح واکنش نشان دادند. آیه 3 به ما میگه که چه اتفاقی افتاده. جمعیت برانگیخته شد، او را گرفتن از معبد بیرون کشیدن و سعی کردند او را بکشند. شورش های مبتنی بر اطلاعات نادرست و نیمه از حقیقت چیز جدیدی نیست. در حالی که جمعیت ضرباتی را با پولس میزد و تمام نفرت شیطانی خود از انجیل مسیح را بر سر او فرو میبرد، او تنها به این دلیل نجات یافت که فرمانده گارد رومی مداخله کرد و مجبور شد او را از میان جمعیت بیرون بیاره. انجیل مسیح جوانمرد را متکان میده. انجیل مسیح با وجود سرکوب حکومت انقلاب صلیبی را می‌لرزونه. چرا آنها دیگر به دنبال سرکوب مسیحیان و بیان در ملت هستند؟ انجیل مسیحی ایران را لرزان. انجیل مسیحی چین را به لرزه در اول تقریبا از هر 10 نفر جمعیت امزان یک نفر به مسیح ایمان دارند. دیگر چرا آنها مسیحیت را آزار اذیت میکنند؟ دیگر چرا کشیشان را زندانی میکنند؟ آنها همه را سرکوب و هنوز باز هم کلیسا رشد میکنند. جای تعجب نیست که چنین زیر راهپیمایی انجیل مسیح میلرزد.
در نقاط مختلف جهان می توانید راهپیمایی قدرتمند انجیل مسیحی و زور و سرکوب را ببینید که یک جهان دیگر ایمان سعی می کند با آن مقابله کند. در مورد انگلستان چطور؟ اسکاتلند چطور؟ گلاسکو چطور؟ آیا این جامعه توسط انجیل مسیحی متزلزل شده؟ مطمئن نیستم که اینجور باشه. اما دوباره اگر به چکیزی بزرگ شبیه کیت فوریس به نظر می رسید نگاه کنیم، اونگرد مسیحی مدعی رهبری اس‌ان‌پی رو بر عهده بگیره ممکن طرز نظر کنید. یا نفرت انگلستان ساعت ممکن به او هم بشه. اگر به این فکر میکنی که افرادی به خاطر نمازخوانان در خیابان در مجاوات سیومی که سرزنی در جمعیتن ممکن است از نظر کنید.
اگر به برنامه فعلی برای غیرقانع کردن به صورت تبلیغ درمانی با تاثیر غیرقانع کردن مراقبت شبانی در زمینهای خاص فکر میکنید ممکن است از نظر کنید. شاید حتی جامعه در مواجهه
با کلیسای کوچه و اغلب بی اثر اینجا در بریتانیا تکان بخوره. شاید
شاید اینجا بودن به معنی اینه که حل از اون که از کشه یه زندان بیافتیم آیا اینجا خواهیم بود، اما به معنای تشبه طرف خانواده دوستان شما بود آیا اینجا بودید؟ آیا به این معنی بود که دولت به کارفرمای شما تصویر خواهد شما اینجا را آیا اینجا خواهید بود؟ شاید این خطر وجود داشته باشه که ما به عنوان کلیسای بریتانیا پیش از این نگران باشیم همه را نازه نگه داریم و آنقدر نگران باشیم که خوب باشیم به خاطر اینکه اینجا را تعریف خواهیم بیاریم چیزی را تکان ندیم. آخرین وقتی آخرین باری که انجیل را با کسی در میان گذاشتید با علاقه محبت بانا توجه به کتاب مقدس می آموزد همه کسانی که عیسی را به عنوان خدا و ناجی رد می کنند و بعد در جای کتاب مقدس آمد جهنم این آمد حد به کنده قرار گرفت. نه اینو نگفتی، خیلی سخت. فقط بانا بگوید عیسی را آنها دوست دارد، این کار خواهد شد، نه این کار را نمی کنند. آخرین باری به کسی گفت که ایزرایی برای نجات جز از طریق عیسی وجود ندارد. از اونجایی که برای حفظ یک موضع انجیلی ارتودکس در مورد جنسیت افزایش میابه، چه کاری میخواهید انجام بدید؟ اگر میخواهید معلم مسیحی هستی، چگونه با آموزش مواظب در مورد روابط جنسی و روابط آن بین دوز رفتار میکنید؟ آیا جسارت از آن که کتاب مقدس تعلیم میدهد رو دارید که دفاع کنید یا هیچ کاری نکنید یا آنها لکهدار کنید؟ اینها انتخابهای واقعی هستند که به طور فزایندهای در راه ما قرار دارد. اگر ما از حقیقت کتاب مقدس دفاع نکنیم و دفاع درست بکنیم، انجیل مسیحی که دیگر بریتانیای کبیر اتکا خواهد داشت. اگر مصالحه کنیم، سر به زیر بندازیم، خب برای هیچ کس عاقبت به خیر نخواهد شد. پس آیا ما تکان دهنده جامعه خواهیم بود؟ آیا میتونیم انجیل مسیحی را بگیریم و گلاس را تکان بدیم؟ تکان دادن اسکاتلند این بریتانیا را تکان بدیم، انجیل مسیحی جوامع را تکان بدیم. حالا دومین چیزی که در این حساب تنش در کتاب رسول ها میدونی اینه که شهادت مسیحی جوامع را تکان میده. پس از کمی هویت اشتباه در آن فرمانده پولس ها در یک توریست مسیح اشتباه میگیره. پولس به اون میگوید که اون که بچه از سپس اجازه میخواهد که جمعیت صحبت کنه، به طور قابل توجهی فرمانده اجازه میده تا به صحبت ادامه بده. اون کاری که انجام میده اینه که اجاز بلند است و شهادت میسته به زبان عبری اونا صحبت کنه و از آن چه عیسی مسیح در زندگی خود انجام داده است آنها میگوید او به قدرت برواسطه خداوند عیسی
اولا از تربیت و گذشتهش میگه. او در آیه 3 میگه من یهودی هستم که در تارسوس در کلیلیه به دنیا آمدم، اما در این شهر بزرگ شدم زیر پاهای جمایل. طبق شریعت سختگیرانه پدرانم آموزش دیدم و برای خدا غیرت دارم و همه چیز را دوست دارم. من یک یهودیم. آیه 4 من از این راه تا سر حد مرگ جفا کردم، زن و مرد را به زندان انداختم و به زندان سروانه کردم. همونطور که کاهن اعظم و کل شورای بزرگا میتوانند شهادت دهند، از آنها نامه‌ای برادران دریافت کردم که به سوی دمشق رفتم تا کسانی که در آنجا بودند نیز ببرم و در بند به اورشلیم بیاورم تا مجازات بشن. من به عنوان کاهن اعظم و تمام شورا شهادت آنها میتونم بگم قاتل و آزاردهنده مسیحیان بودم. من گناهکار بودم و با دیگر تمام کارهایی که خدا به نام عیسی انجام میداد و رد میکردم. من حتی برای آزار و اذیت مسیحیان به خارج از کشور سفر کردم. من برای آزار و اذیت آنها به دمشق رفتم. پس از صحبت در مورد گذشته خود، او به صحبت در مورد مواجهه خود با مسیح ادامه میده. وقتی در راه بودم به دمشق نزدیک شدم، در حوالی ظهر ناگهان نور عظیمی از آسمان به من تابید. به زمین افتادم و صدای شنیدم که من گفت شاول شاول چرا مرا جفا میکنی؟ در اینجا خداوند عیسی او را به گناه خود محکوم می‌کند و متوجه می‌شود که نه تنها گناه او در حق مردم و زنانی که آزار و اذیت کرده، بلکه در آزار و اذیت آنها مسیح پادشاه نیز آزار داده. گناه او فقط علیه مردم نیست، بلکه در درجه اول علیه خود عیسی است. تو کیستی خداوند؟ و به او من گفت به من گفت من عیسی ناصری هستم که تو جفا برمی‌داری که با من صحبت می‌کرد. و گفتم خداوند چه کنم؟ و خداوند من گفت برخیز و به دمشق برو و آنچه را که برای تو تعیین شده در آنجا به تو گفته می شود. به دلیل درخشندگی آن نور من توسط کسانی که با من بودن هدایت شدم و به دمشق آمدم. پولس به دنبال عیسی نرفت، اما با فیضش که دمگیز خود گناهکار جفاکار این مانند او را نجات داد. پولس به دنبال عیسی نرفت، بلکه عیسی به دنبال او رفت. پولس میگوید که چگونه گناهانش پاک شد. پولس از نحوه تعمید خود میگوید و پولس میگه که چگونه برگشت و از مسیح پیروی کرد. آیا میدونستی که هر مؤمن مسیحی داستانی دارد، شهادتی دارد که چگونه عیسی او را نجات داده؟ هر یک از شما اگر مسیحی باشید، شهادتی داده که چگونه عیسی شما را نجات داده. این داستانی که گذشته شما را در بر میگه، چیزی که قبلا بودی و چطور فکر میکردی. این داستانی که شامل برخورد عیسی با شما میشه، چگونه با او آشنا شدید، چگونه به تنهایی به او اعتماد کردید، چقدر اوضاع برای شما تغییر کرد. این داستانی است که به شما میگوید چگونه به عیسی مسیح برگشتی و دنبال او رفتی و دنبال خاص ادامه میدید. برای برخی از شما ممکن داستان قابل توجه از رهایی از گناه بزرگ به مسیح باشه. برای دیگر ممکن یه داستان حتی قابل توجه تر از این باشه که چگونه پدر و مادرتان ایمان را با شما در میان گذاشتند و و چگونه عیسی در کودکی شما را نجات داد، مانع از آن شد که مجبور شد در تاریکی یک گودال کثیف قبل از رستگاری دست و پنجه نرم کنید. اگر مسیحی هستید داستانی دارید. آیا می توانم بپرسم از شما که آخرین بار داستان خود را با کسی دیگه کی به اشتراک گذاشتید؟ آیا خانواده شما شهادت شما در مورد آنچه عیسی مسیح در زندگی شما انجام داده شنیده اید؟ آیا همکاران شما داستان شما را از کارهایی که عیسی در زندگی شما انجام داده شنیدند؟ آیا دوستان شما داستان کارهایی که عیسی مسیح در زندگی شما انجام داده را دیدند؟ ممکن است برخی از شما خواننده قدیمی راک مسیحی آمریکایی لاری نورمن را به یاد بیاورید. یکی از آهنگاش میگوید وقتی یک داستان زیبا میدونی شما اجازه نمیدهید ناگفته بمونه، شما آن را به فهمه فرزندان خود میگید، همونطور که در رخت خواب فرو میرید. وقتی یک راز شگفت‌انگیز را میدانید شما باید آن را به دوستان خود بگید، همه با آنها بگویید که عمری پر از شادیه، مثل خیابانی که هرگز تمام نمیشه. من و تو داستان فوق‌العاده‌ای از رستگاری داریم که باید به اطرافیانمون بگوییم. آیا ما آن داستان را تعریف میکنیم؟ آیا شما آن داستان را تعریف میکنید؟ ما میدونیم که آواز شیرین و شیرین نجات را برای همه کسانی که گوش خواهند داد آیا میخوانیم؟ میبینید این داستان برای 2000 سال است که جوامع را در سراسر کره زمین تکان داده. این روایت داستانی است که به 100 میلیون مسیحی چینی منجر شده. این بیان آن داستان شد، داستانی است که باعث شده من و شما امشب اینجا باشیم. میدانم که این روزها از آن داستان چندان مستقبال نمیشه. میدونم وقتی آن داستان رو تعریف میکنی ممکنه با تمسخر مواجه بشید. من میدونم که اگر شما آن داستان رو بگین در این حال ممکنه مردم دور تفاوت دیگری به شما نگاه کن. پولس در مقابل یک اوباج ایستاده بود و هنوز در آن داستان شیرین و نجات و چگونگی نجات خدا توسط عیسی گفت. وقتی پولس با آنها از مأموریتی که خداوند به او داده گفت، آنها فوران کردند. زیرا مأموریتی که در آیه 21 بیان شده اینه که برو زیرا من تو را به دوردست‌ها نزد غیر یهودیان خواهم فرستاد. زیرا نجات تنها از طریق ایمان، از طریق فیض، فقط برای یهودیان و همچنین برای یهودیان است. نتیجه گیری. این اولین آزمایشی از 50 آزمایشی بود که پولس در فصول پایانی کتاب رسولان تحمل می‌کرد. سپس در شورای عالی قبل از فلیکس در آیه 24 میبینیم که در فستوس و در 25 و قبل از آگریپا در 26. بدون شک زمان پرسترس بود، یک زمان نگران کننده برای او. هنوز در تمام مدت او انجیل مسیحی اعلام کرد، مسیحی و شهادت مسیحی خود را داد. چرا؟ زیرا انجیل مسیحی جوامع را تکان میده و شهادت مسیحی جوامع را متزلزل میکنه. آیا هنوز با آن اعتقاد داری؟ اگر این کار را انجام میدید با اعلام انجیل مسیح و اشتراک گذاشتن شهادت مسیح خود زندگی کنید و لطف خدا این جامعه ما را به جلال خدا تکان خواهیم داد. آمین.